فکرانشون، خصوصا کسایی که اهل فکرن، کسایی که سرشون تو کتابه، کسایی که معلمن، استادن، اینا اگر بتوانن به هم نزدیک بشن بهتر میتونن در مقابل استعمار، در مقابل اصلا امپریالیسم، حالا واژه‌های اون روزی مقابله بکنن.
پیشگاهی فرد، داماد شهید مفتح.
آیت الله مفتح عشق می‌ورزید به دانشجوها و تمام وقتشو می‌ذاشت روی جذب دانشجوها. در حقیقت مسجد قبا یه بهانه‌ای بود، منتها یک مرکزیتی بود برای دانشجوان.
آیت الله شهید محمد مفتح:
بنده معتقدم این جوانان عزیز ما و حتی جوانی که یک گرایش خاصی داره، این ما با دید لطف اگر بهش بنگریم و بپذیریم، این مسلماً به مبانی اسلام آگاه خواهد شد. و حتی هر محتم در خود دانش الهیات من یه درسی برای منطق هگل و فلسفه مارس اصلا خواهم گذاشت برای جذب این مورد جوانان. ما اگر اینها رو منزل فرزندان خودمون در آغوش بگیریم، بنده معتقدم این نسل جوان دارای وجدان پاک هست و ممکن احیانا در اثر یه نوع تبلیغ این یک بدبینی نسبت ما پیدا کرده باشه.
کجا شما آقایان میتوانستید در رژیم سابق که دل بسته بود به جدا کردن روحانی از دانشگاه و نظامی از غیر نظامی و هر گروهی را در مقابل گروه دیگر با تحریکات و تبلیغات قرار دادن در یک مجلس مجتمع بشید و روی یک مقصد، اون هم مقصد پیش برد اسلام و انقلاب اسلامی و تحکیم جمهوری اسلامی همه فعالیت داشته باشید.
سالا استفاده از محصولات فرانسوی، الان میخوام از نوع ایرانیش استفاده کنم. از گلدن اوپال بگو.
گلدن اوپال محصولی معروف و شناخته شده و دستاوردی ملی برای ایرانیان است. اولین و تنها صادر کننده محصولات اوپال به فرانسه است.
حس خوب میزبانی با گلدن اوپال.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم ابزار میخوای؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هرچی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
روز همتون بخیر. اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت، موج اف ام، ردیف 94، امروز 27 آذر. همراه ما باشید تا با هم این لحظه به روایت مردمان عاشق گوش کنیم.
شما مگر دو راه در مقابل ما بیشتر می‌بینید؟ یکی راه شهادت که افتخارش همیشگی و ثابت و لایزال است و دیگری راه پیروزی.
آقای نتانیاهو همینجا روایت مردمان عاشق
کشتی خصومت کردید، ولی به تو بگم ما هنو همو مردمی هستیم که سیه وجه و خاکمون جونمونه میدیم. ببین تو خونه اگه هزار تا مشکلم باشه هیچ غریبه حق نداره بیرو بیاد خونه بخرم کنه. موقع جنگ کوچیک و بزرگ و سول کلب و جنگ بلد همه تو ایران پشت همه. ما حتی وقت همو از اون صبحی که کمرمون شکستید با کمر شکسته سر زانو پاد نشستیم مادرم ایران.
روایت مردمان عاشق.
13 روز از فروردین 1366 در دل روستای گهرو در استان چهارمحال و بختیاری کودکی متولد شد که بعدها با فداکاری و عشقش به وطن نامش تا ابد در تاریخ ایران حک شد. شهید امین عسگری فرزند هفتم از خانواده 11 نفره با 4 خواهر و 4 برادر در دامان مادری مؤمن و مهربان که در ایام کرونا دار فانی را وداع گفت. کودکیش با رویای سربازی آغاز شد. در نوجوانی با برادر کوچکش آزمون ارتش دادند اما قبول نشد و اندوهی بزرگ در دلش نشست. سالیان بعد در اسفند 1392 با حمیده شهباز بانوی صبور و همدل پیمان زندگی بست.
به نام خدا، حمیده شهباز هستم، همسر شهید امین عسگری. شهید متولد 13/1/66 هستم. 4 پسر و 4 خواهر هستم. ایشون فرزند هفتمی بودن.
پدر در قید حیاتن درسته و مادر نیستن درست میگم؟
بله، مادرشون با توی کرونا فوت کردن، کرونا گرفتن، رحمت خدا رفتن. میگم ساکن شهر گهرو بزرگ چهارمحال بختیاری هستم.
امین شغل آزاد داشت. درآمد خوبی هم داشت اما دلش با مردم و امنیت کشور بود. یک روز با همسرش تماس گرفت و پرسید دوست داری برم نیروی انتظامی؟ حمیده خانم با عشق استقبال کرد. گزینش‌های فراجا چند ماهی طول کشید و بعد امین با افتخار استخدام شد. پس از آن به تهران نقل مکان کردند.
قبلا شغلشون آزاد بودشون، سال 92 عقد کردیم. بعد اینکه یه روز تماس گرفتن و گفتن که دوست داریم من برم توی نیروی انتظامی، استقبال کردم. یعنی خیلی خوشم میومد، از قبل اصلا دوست داشتم. بعد دیگه من قبول کردم و ایشون هم پیگیر شدن. فکر کنم نزدیک 7-8 ماه شد که کارهای گزینششون رو انجام دادن و استخدام شدم. سال 92. هرچند که میگم حقوق اون زمانی که شغلشون آزاد بود جزیره لابان کار میکردن، حقوقشون خیلی بیشتر از اون زمانی بود که استخدام نیروی انتظامی شدن. من همیشه میگفتم بگم حقوقت خیلی بهتر بود و موقع میگفتم من دوست داشتم.
آره.
چون یکی چند سال قبل خودش رو داداش کوچیکه با همدیگه میرن واسه ارتش.
بله.
واسه ارتش استخدام میشن، آزمون رو میدن، بعد قبول نمیشه. خیلی از خودم خیلی ناراحت شدم که چرا من قبول نشدم و داداشم قبول شد. فکر کنم 14-15 سالشون بوده که میرن آزمون میدن واسه ارتش. خیلی خوشحال بودم، من دوست دارم همین که الان نیروی انتظامی بعدن که دیگه گزینش قبول شد و رفت، من خیلی دوست داشتم. آره، نیروی انتظامی خیلی دوست داشتم. در یگان ویژه فراجا مأموریت‌های سنگین رفت و حدود یک سال قبل از شهادت به بخش اداری منتقل شده بود. با این حال عشقش به خدمت کم نشده بود. توی یگان ویژه بودم، اول که مأموریتی بودم، یعنی اینطوری بود که مثلا تو جایی که یادمه من 15 روز اونجا بودم، فکر کنم 10 روز مرخصی بودم، این مدلی بود، یا 20 روز اونجا بودم 10 روز میمادم مرخصی اوایل.
عملیاتی بودن و جزو موتور سوارا بودن. نزدیک یک سال فکر کنم میشد که رفته بودن کارهای دفتری رو انجام میدادن، قسمت اداری رفته بودن.
مردم از او کمک می گرفتند. در کامپیوتر مهارت داشت و خط خوشی هم داشت.
خیلی بیشتر به کامپیوتر و کارهای این مدلی علاقه داشت. یعنی چون یه که همه می مادن ازش سوال می کردن. مثلا حالا بیشتر کارهای نرم افزاری و سخت افزاری و اینجور چیز علاقه زیادی داشت. می مادن ازش سوال می کردن. می خواهیم این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم. خیلی دستخط قشنگی داشتن. حالا نمیدونم مثلا حتی سر کار میگفت همکارا میومدن میگفتن برای ما نامه بنویس، ما هر کاری میخوایم میکنیم، نامه اداری میخواستن، مرخصی میخواستن، چیزی میخواستن، همیشه میومدن میگفتن شما برامون این نامه رو برامون بنویس. حالا اگه دستی بوده
محرم که می رسید عاشق هیئت و شام غریبان بود. از تهران می رفت گهرو، میان مردم محلش. حتی مراسم خاک سپاریش نیز همزمان با محرم بود.
وقتی که محرم می شد همیشه محرم ها می گفت من دوست دارم برم اونجا، مراسم های اونجا رو دوست دارم، برم توی محله خودمون. همیشه شام غریبان اینجا رو خیلی دوست داشت. روز اولی هم که به خاک سپرده شدم، یعنی مصادف شد با اول ماه محرم. بسیار اهل خیر بود و از غیبت شدیداً بیزار. یعنی بیشتر اینجوری بود که نمیخواست بگه. مثلا میگم مادرش آره نمیخواست بازگو کنه مثلا این کارو میکنه. چون منم مادرم فوت کرده بود توی کرونا، مثلا حالا یکی از داماداشون بیشتر توی اینجور چیزا هست و مثلا این مؤسسه هست، یعنی تا خواهرش میگفت من اینقدر مثلا من اینقدر هزینه میدم، ببین به همسرتون میگم تو کارهای چیزن خیریه و اینجور چیزا دارن، میگفت اینو بده. حتی اگه اون مبلغ کم بود نداشت، با اینکه نداشت ولی همون مبلغ کمو میذاش کنار، میگفت اینو میذارم واسه این کار. یا موقعی که مثلا از سر کار میخواست بیاد خونه، میگفت من که دارم خالی میام، کسی توی راه میمون سوارش میکرد. خیلی مهربون بود. مثلا حالا یکی از موردی که از همیشه اینجا بنده داشتش میگفتن قطع امینو بدون، ببین همه کار میکنه تو خونه، ما شوهران هیچ کاری نمیکنه. یعنی درس میشد، یعنی همیشه سعی میکرد کمک کنه. حالا چه خودم بودم چه مهمون میومد، همیشه دوست داشت کمک کنه. یا حتی اینجا میومد با این حال که پسر بود، مثلا میگم چهار تا خواهر دیگه داشتن، میومد عید میشد میومد اینجا همیشه به مادرش کمک میکرد. تا موقعی که مادرشون بودن همیشه رفت ساعت هفت که میشد زنگ میزد، بعد زنگ میزد اینجا حال مادرشو بپرسه. هر روز داد بمارستفه اگه مثلا چند دقیقه دیر میگرد میگفت امین یه چیزی شده که الان زنگ نزده به ما. حتی بعد از فوت مادرش هم بازم همین دویه رو ادامه داد، یعنی سر ساعت هفت زنگ میزد واسه پدرشون. با این حال که راهشون دور بود ولی دوستش میگفت من تنها کاری که از دستم برمیاد همینه که احوال پرسی کنم، جویای حالشون بشم. از تنها چیزی که من تو این 12 سال دیدم قیعدت رو خیلی بدش میومد، ناراحت میشد، یا بلند میشد میدم یا میگفت حالا حرف نزنید باشه کسی، باشه سر کسی. از قیعدت خیلی بدش میومد.
ثمره زندگیشان جانا در 6 اسفند 1399 به دنیا آمد. وابستگی جانا به پدرش وصف ناشدنی بود. مدام تماس می گرفت. صدای بابا را می خواست. حالا که دیگر نیست، مادر از خاطراتش می گوید.
دخترم جانا 4 سال و نیم هستش.
چه سالی متولد شده؟
جانا 99. خیلی جانا را دوست داشت. یعنی وابسته جانا بود خیلی. این اتفاق افتاد، هم مدام با خودم میگم امین چرا جانا رو گذاشتی و رفتی، تو که اینقدر جانا رو دوست داشتی از
مثلا جانوی دختر 4 ساله ما مدام تو این فکر بودیم که با یه روانشناس با یه کسی صحبت کنیم که به جانو بفهمونیم که اینطوری شده، ولی بدون اینکه ما به جانو بگیم خودش متوجه این قضیه شد. ما یک کلمه هم به جانو نگفتیم که حالا بابا شهید شده، ولی خودش متوجه شد. اصلا یه بار نگفت مامان زنگ بزن بابا با صحبت کنیم. هر روز همین که جانو توی رخت خوابش بود بلند میشد زنگ میزدیم اول بابا باش صحبت میکرد، همیشه که بابا بیاد در مهد دنبالم. الان چه جوری من بگم بابا نیست، چطوری اگر بعدن از من درخواست کنه بابا بیاد دنبالم؟ اصلا یه بارم نگفت که من الان میخوام بابا رو صحبت کنم یا بابا رو میخوام، ولی مدام داره از خاطراتش برامون تعریف میکنه، از چیزی که تو ذهنش میاد. حالا میریم یه خیابونی که آشنا بوده جایی میریم، میگه مامان یادته بابا با اینجا بودی؟ به خودش میگه ما به سر خواهر من میگفت من که دیگه بابا ندارم، فقط مامان دارم.
ماهی دلش آب میشه دور از دریا، دقیقاً مثل دختر دور از بابا. غصه دوری سنگینه عوضش حالا، پیش باباشون خوبه حال دخترها. واسه اون که دوره بلویز، واسه دلتنگی و چشمای خیز، واسه دختر شهیدی که تو عروسیش همه هستن ولی باباش نیست. لبخندم مدیونه عشق چشمای توه، ایران زیر دینه حیرت بابای توه چشمه.
من جانا رو یک کلاسی نوشته بودم که جانا بره اون کلاس، خیلی ناراحت شد، گفت نباید دختر این کلاس بذاری، این کلاس رو بره. دقیقا قبل از این که فکر میکنم یه هفته قبل بود، من جانا رو کلاس قرآن ثبت نام کرده بودم چون خودم توی وقت کودک حوزه علمیه کار میکردم. به قدر خوشحال شده بود که از ذوقش میگفت، مثلا گفت خودم الان شهریش رو میدم، خودش رفت کتاب قرآن رو گرفت براش. خیلی خوشحال بود که جانا داره میره کلاس قرآن. در صورتی هم جانا 2 جلسه از کلاس قرآن. من خیلی دوست داشت اینو.
وقتی جنگ توسط رژیم صهیونیستی آغاز شد، امین در آماده باش بود و با آرامش میگفت هیچ اتفاقی نمیافته.
روزی که جنگ شده بود چون آماده باش خودم نیومد شب، ولی فعالیت های پدافند رو میدیدیم، در این سرم امین الان ما داریم میبینیم از بالای سرم رد میشه، میخندید میگفت نه لذت و چیزی نیست که کاری نمیتونم بکنم.
چند روز قبل از شهادت تصمیم گرفت همسر و فرزندش را راهی شهرستان کند، اما قبل از حرکت به رستوران رفتند و خاطراتی از امین به جا ماند.
نمیدونم 27 یا 11 نیم ظهر چطور شد که به من زنگ زد گفت آماده شو میخوام ببرم. گفت میریم، اگه بلیط بود که شما رو میفرستم، اگه نه خودم میام آخر شبم دوباره برمیگردم چون باید صبح زود سر کار باشم. البته این چند شبم مدام آماده باش بود، فکر کنم مثلا 2 شب اومد خونه، آخر شب میومد خونه و دوباره صبح زود بلند میشد میرفت تا بلیطو برای ما بگیره. گفت این جانایشو غذا بخوره بعد دوباره برمیگردیم، 2 ساعت وقت داریم، ساعت 4:30 بلیطو واسه ما گرفت. بعد ما رو برد رستوران. من اصلا عادت نداشتم عکس بگیرم یا فیلم بگیرم، مدام الان عکس ها هست توی ترمینال از خودش و جانا عکس میگرفتم، اونجا توی رستوران فیلم گرفتم. گفتم نمیدونم چرا اینو گفتم، چی بدنم افتاده بود. گفتم علی ما رو حلال کن. اصلا خودش هم اینو آشوب بود، نگران بود، چشماش قرمز بود، یه جوری نگاه میکرد. بعد که بهش گفتم علی ما رو حلال کن، اگه ندیدی گفت برعکس تو باید حلال کنی. دقیقا همین جمله رو گفت. توی ترمینون داشتم عکس میگرفتم، گفت چرا اینقدر داری عکس میگیری، یه عکس نگیر.
بابا چی؟
چی میخوایی بخوری جانم؟
پیتزا سیب زمینی.
چی برات خریده؟
بابا
همین ندیگه من حلال کن، حلال کن.
یه حیزو یه ما رو بگمونم
وانمون
شب قبل از شهادت جانان نقاشی کشید از پدرش، رنگ قرمز، خابیده بی حرکت. عکس را فرستاد و گفت بابا برام وایس بفرست، برات نقاشی فرستادم.
حتی توی اتوبوس من نشسته بودم داشتم گریه میکردم، اون فیلم میگرفتم که بیرون داره صورت جانا رو میشوره، به جانا آب میده، دوباره به جانا میگه جانا برگرد، دوباره جانا رو بغل میکنه و میاد. موقعی که اومد سوار شد گفت از خوبیام فقط به جانا بگی. یعنی نمیدونم چرا اینا همه کنار هم، یعنی وقتی من دارم الان عکس و فیلم دارم به خانواده نشون میدم، چی شده که تو اون نمید از امین عکس و فیلم گرفتی؟ جانا شبی که شب قبل از این که امین شهید بشه نقاشی باباشو کشید، امینو قرمز کشید. هیچ وقت باباشو قرمز نمی کشید، همیشه ایستاده می کشید امینو. میگو بابا تراز کشیده با قرمز کشید، میگو بابا تراز تلویزیون نگاه میکنه، عشان کنارش تیکای سنگ بزرگ کشیده. جانا صبح که از خوابی دار شد ساعت 10:36 برام وایس فرستاد، جانا گفت بابا چرا برام صدا نفرستادی، من عکسامو برات فرستادم. بعد گفت حالا به شوخی بخواد اینکه جانا نارندشه، گفت بابا برات فرستادم تو راه داره میاد. به محصه که ما قد کردیم برای جانا بایش فرستاد بابا نقاشی رو کشیدیم و باید جایزه میدیم.
جانا بابا نقاشی خیلی خوشگله، بابا قرمز کشیدی یه جایزه خوب داری، اومدم دیدم ات جایزه برات میگیرم، از با بازی دوست دارم، عاشقتم.
آن روز یعنی 2 تیر ماه جانا از مادرش میخواست که مدام با پدر تماس بگیرد، اما دیگر در دسترس نبود. دلشوروها شروع شد و همه زنگ میزدند اما خبری نبود.
ساعت 11:00 زنگ زدیم، جانا باش صحبت کرد. جانا گفت الان شب بریم تهران، بریم خونمون ببینم بابا چی برام خریده. بعد گفت نه ماما میره برات میخره، اشکال نداره، ناراحت نباش. 11 که ما قطع کردیم دوباره من زنگ زدم، جانا دوباره بیقراری میکرد، میگفت زنگ بزن به بابا. یعنی به ذوق اون اسباب بازیه که بهش گفته بود، ذوق اونو داشت، میگفت زنگ بزن به بابا. دیگه ما هرچی زنگ زدیم، شروع کردیم زنگ زدیم، دیدیم به هدف رسید. نگرانی و آشوبم از همونجا شروع شد. یعنی خب نمیدونستیم، هر کی زنگ میزدیم به یکی دوتا از همکاراش به خانماشون زنگ میزنم، اونا دیگه متوجه شده بودن که من از 12 به بعد بازم هی زنگ زدم، همه اونا دیگه ساعت 12 میدونستن چه اتفاقی افتاده. فکر کنم ساعت 4 خواهرم زنگ زد، خواهرم از کرمان به هم زنگ زد. یعنی دلخوره داشتم، متوجه داشتم میشدم که داره یه اتفاقی میفته، میخوان از من پنهون کنم. پدرم زنگ زد که آماده شو، من الان میام شما رو میارم اصفهان. هرچی میگفتم بابا چیزی شده اتفاقی افتاده میگفتن نه. تا اینکه خانم یکی از همکاراشون که خیلی با هم صمیمی بودن و رفت آمد داشتیم تماس گرفت. و یعنی وقتی من قبلش هم حتی با این خانم تماس گرفته بودم، گفتم که من از امین خبری ندارم، میشه به رستمی فامیلشون، گفتم میشه به آقای رستمی بگی امین پیششه، بگی به من زنگ بزنه. گفت منم خبری ندارم، خبری ندارم و اونم در دسترس نیست. دقیق یادم نمیاد دیگه چی گفت، ولی گفتم که من میدونم یه اتفاقی افتاده، فلان همسایه به من زنگ زد که آقا من را بپرسه، من میدونم این خانم ما با هم در ارتباط نبودیم. دیگه وقتی حرف زد زد زیر گریه و ناراحتی، اونم متوجه شدم که به هم میشه تلفن گفت.
برای آخرین نفس بخون ترانه ای که باید از تو بگذرم به هر بهانه ای که میشه از تو رد شد و نظر به جاده کرد، که میشه این غما رو از دلم پیاده کرد. بیا و پر بکش، پریدنت مقدسه، همین یه بار دیدنم برای من بسه،
دو هفته قبل از شهادت به گهر رو رفته بودند. امین لباس مشکی پوشیده بود. خانواده از او پرسیدند چرا؟ گفت دلتون نمیخواد شهید بشن.
دو هفته قبل از این اتفاق اومده بودیم گهر و اینجا به پدرشون سر بزنیم. توی خونه اول لباسه مثلا رنگ روشن میپوشیدم، موقعی که میخواستیم بریم مشکی پوشیدم. یه مشکی میپوشیدن، احساس میکنم این آخرهی که تغییر بعد از فوت مادرشون خیلی تغییر کردن.
بله.
از لحاظ اخلاقی خیلی خیلی تغییر کردن، وابسته بود خیلی به مادرش.
بله.
آرومتر شد نسبت به بقیه، خیلی بیشتر تو حال و هوای مامانش بود، همیشه میومد اینجا میرفت سر خاک عکس میگرفت، همیشه عکس میگرفت. اون از این که میخواستیم این باباش بهش گفت چرا مشکی میپوشی؟ بعد باباش گفت نه دلم نمیخواد من شهید بشم. حتی با همین همکارش میگم آقای رستمی، همیشه با هم دیگه شوخی میکردن، میگفتن ما که شانس نداریم شهید بشیم.
قشنگ تو روم
و امروز او در گلزار شهدای گهرو آرام گرفته.
و این دوستایی که اصلا گهرو به گلزار شهدای شهر گهرو هست.
اینجا به خواست خورده شدن.
رو به جون خاطرات خوبمون بمون. رو به جون خاطرات تلخمون نرو.
رژیم صهیونیستی و امریکا با دسیسه‌های جهانی جنگی را آغاز کردند که فراتر از میدان نبرد بود. آنان نه تنها کشور را هدف قرار دادند، بلکه بی‌رحمانه خانواده‌های فرماندهان و نیروهای فراجا را نیز نشانه رفتند. حتی زنان و کودکان بیگناه را قربانی کردند. اما ملت ایران و همه نیروهای مسلح در برابر این جنایات ساکت نماندند. با خون شهیدانی چون امین عسگری، اقتدار فراجا نه تنها حفظ شد، بلکه بیش از پیش در دل مردم جا گرفت. امین عسگری نماد این مقاومت بود. با سلاح ایمان، دل و صداقتش سندی شد از ایثار یک نیروی مؤمن که حتی در لحظه آخر نگاهش به دخترش، عشق به همسر و قلبش به مردم و جانش در راه وطن بود. روحش شاد و یادش در همیشه تاریخ ماندگار. ارادتمند فاطمه ربانی.
این روزا وطنم بوی شهادت میده، خاکت چه خونها ریخته شد در خاک پاکت.
حال حاضر شرکت آریا باران توس با دارا بودن تجربه بسیار فراوان در تولید انواع ساندویچ پانل ها و بهره‌گیری از نیروی متخصص و کارآمد داخلی، سهمی بزرگ در تولید خانه های پیش ساخته و کانکس در کشور دارد. تلفن تماس 051-36-22-8800.
دوست دارید کادوهاتون خاص باشن؟ باید با کاغذ کادوی صدفی آشناتون کنم. صدفی یک کاغذ کادوی معمولی نیست. اصلا پاره نمیشه، خیس نمیشه و جای لکه چسب یا هیچ چیز دیگه روی اون نمیمونه. برخلاف کاغذهای دیگه یک بار مصرف نیست. ضد آبه. حتی اگه زیر بارون هم باهاش رفتید، هیچ اتفاقی واسش نمیفته و کادوتون سالم میمونه. با صدفی هدیه‌ها رو زیباتر کنید. هر گوهری را صدفی است.
جهت اخذ نمایندگی فروش با شماره تلفن 021-66-94-25-91 تماس حاصل فرمایید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز،